بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همونطور که مستحضرید در بحث ادله حجیت ظن فی نفسه که اولین بحثی بود که با توجه به مقدماتی که قبلا گفتیم ما در مباحث اصول آغاز کردیم، به آخرین دلیل یعنی دلیل فرمایشی که شهید سعد رضوان الله علیه در بحث براءت عقلیه مطرح کرده بودند تحت عنوان حق و طاعه رسیدیم. فرمایشات آقای صدر رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. امروز به نقد و بررسی این فرمایش میخواییم بپردازیم. همچنان که قبلا گفتیم، شهید صدر از اونجایی که بحث براءت عقلیه به عنوان یکی از مسلمات در مباحث اصولی مطرحه و به گونه بدیهی و واضح محسوب میشه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استدلالی بر اون نمی کنه و اکتفا می کنه به بداهت مسئله، برای اینکه ابتداعا این فضا رو تغییر بده آقای صدر و امکان طرح یک نظر مخالف رو فراهم بکنه، فرمودند که اگر ما به تاریخچه مباحث علم اصول مراجعه کنیم خواهیم دید که بحث براءت عقلیه بحثی نیست که از ابتدای علم اصول مطرح بوده و مورد تسالم و توافق علما بوده، بلکه این بحث متأخراً در زمان مرحوم وحید بهبهانی مورد توجه قرار گرفته و از ایشون در واقع این بحث آغاز شد. بعد ایشون مواردی رو ذکر کرد در گذشته تاریخی علم اصول که فرمود حتی از بعضی از کلماتی که در اون دوره ها گفته شده، مثل فرمایشاتی که شیخ مفید یا شیخ طوسی در باب اصالت الحذر دارن، این برداشت میشه که اینها براءت عقلیه رو قبول نداشتن. این مقدمه آقای صدر در واقع مبتنی بر چنین پیش‌فرضی است که اگر یک مسئله‌ای محل اختلاف بود یا در آثار گذشتگان مطرح نشد، این معناش این است که این مسئله بدیهی نیست، که اگر بدیهی بود در آثار گذشتگان مطرح می شد و اختلافی هم در اون نمی شد. خب این بحث البته اصل استدلالیشون نیست، این فقط در واقع یک زمین سازی است بر استدلال، ولی شما باید توجه داشته باشید که این هر دو پیش فرض قابل نقده. یعنی نه اینطوره که اگر یک مسئله بدیهی باشه ضرورتاً به اون توجه بشه، ممکنه یک مسئله بدیهی بوده و قرنها مورد توجه خاص قرار نگرفته باشه. مثلا همونطوری که در تاریخ علم اصول قبلا در فلسفه علم اصول اشاره کردیم و بعد هم در مباحث مربوط به مبادی علم اصول در فلسفه علم اصول گفتیم، بحث حجیت قطع تا زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه به شکلی که شیخ مطرح کرد در هیچ یک از آثار اصولی دیده نشده. اما این به این معنا نیست که علمای گذشته حجیت قطع و قبول نداشتند، این به این معنا نیست که مسئله حجیت قطع مسئله واضح و روشن و بدیهی نیست. شاید همین بدیهی بودن، روشن بودن باعث می شده که اونها اصلا به این مسئله اعتنایی نکنند، نیازی به بحث در موردش نبینند. و همین دلیل هم خیلی متأخر در زمان شیخ انصاری به این شکل مطرح شد که وقتی شیخ اون مقدمه معروف خودش رو در رسائل یا همون فرائد ذکر کرد که مکلف وقتی توجه پیدا میکنه به حکم شرعی یا یقین پیدا میکنه یا ظن پیدا میکنه و یا شک، در سه فصل فرائد رو تدوین کرد، فصلی در باب یقین، فصلی در باب ظن و فصلی در باب شک. این باعث شد که شیخ مسئله یقین رو به اون شکل مطرح کنه و مسائل مرتبط با یقین رو هم در همون بخش، در اون بخش مربوط به یقین ذکر بکنه. پس این که حالا ما بگیم خب چون تا زمان شیخ بحث قطع و حجیت قطع مطرح نشده به شکلی که شیخ مطرح کرد، پس معلوم میشه که مسئله حجیت قطع مسئله یقینی و بدیهی و روشنی نبوده، این مطلب درستی نیست. پیش‌فرض دوم ایشون اینه که اگر یک مسئله بدیهی باشه محل اختلاف واقع نمیشه. این هم درست نیست. بدیهی بودن به معنای این نیست که ضرورتاً همه اون رو قبول دارند. بدیهی همونطوری که در منطق خوندیم در مقابل نظری قرار میگیره. نظری آن است که در واقع، حالا در اون تعبیر دقیق تر منطقی، مفاهیمی که درش هست مرکبه به گونه ای که میتوان اجزاء اون رو از هم تفکیک کرد و در واقع از طریق فکر اون اجزاء رو به هم مرتبط کرد و به اون نتیجه رسید. اما بدیهی در واقع بسیطه و به خاطر بساطتش اجزایی نداره که ما بخواهیم در فرایند فکر اون رو تحلیل کنیم و اون اجزا رو پیدا کنیم و به هم مرتبط کنیم و به نتیجه برسیم. حالا به تعبیر منطقی، نظری آن است که برای دستیابی به اون ما نیاز به فکر داریم و بدیهی آن است که نیاز به فکر نداره. اما این معناش این نیست که همه بدیهیات رو ضرورتاً قبول دارن. ابده بدیهیات تصدیقی که فیلسوفان ما میگن همه دانش ما بر اساس اون استواره و از این بدیهی تر هیچ چیزی وجود نداره، استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه. خب حالا کسی در این اشکال نکرده تا حال؟ هیچ کس در استحاله اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین تردیدی نکرده چون بدیهی بوده و ابده بدیهیات تصدیقی بوده؟ آیا اینطوریه؟ خب اساس فلسفه هگل و تمام فلسفه های منشعب از هگل که صدها سال در فلسفه غربی ریشه داره بر اساس ضرورت اجتماع نقیزینه، نه استحاله اجتماع نقیزین. درست نقطه مقابل اون چه که ما بهش میگیم ابده بدیهیات تصدیقی. حالا چون هگل و دار دسته هگل آمدند این رو نفی کردن، پس ما نتیجه بگیریم که اجتماع نقیزین محال است، قضیه بدیهی نیست، چون یه عده‌ای درش مخالفت کردن. اصل پیش‌فرض آی صدر که اگر در یک مسئله اختلاف شد پس اون مسئله بدیهی نیست هم اشتباهه. ممکنه یک مسئله بدیهی باشه، بداهت براءت عقلیه که به اندازه بداهت استحاله اجتماع نقیزین نیست، اون ابده بدیهیاته. حالا تو ابده بدیهیات این همه اختلاف شده، این همه فلسفه هایی که مبتنیست بر نظریه ضرورت اجتماع نقیزین ساخته شده، کل فلسفه های دیالکتیکی مبناش اینه. بعد وقت ما بگیم حالا چون اختلاف شده یه عده‌ای گفتن، پس استحاله اجتماعی نقیزه این هم امر بدیهی نیست. اشتباه. بنابراین اولا این مقدمه و زمین سازی آی صد اون نتیجهی که آی صد میخواد نداره. یعنی به فرض تا زمان مرحوم وحید بهبهانی مسئله براءت عقلیه به این شکل مطرح نشده باشه، به فرض قبل از مرحوم وحید بهبهانی کسانی در براءت عقلیه تردید کرده باشند، که البته ما قبول نداریم قائلین به اصالت الحضر مثل شیخ مفید یا شیخ طوسی منکر براءت عقلیه بودن، اصلا بحث اصالت الحضر بحث دیگری بوده از نظر اونا. به فرض اینا حتی اختلاف کرده باشند و انکار کرده باشند، این که دلیل نمیشه که این مسئله بدیهی نیست. خب از این بگذاریم. آیه صدر آمدن یک مقدمه ای فرمودن، مقدمه ای که فرمودن باز برای استدلال خودشون یک طبقه بندی بود در مولویت. فرمودن مولویت یا مولویت حقیقی است یا اعتباری. حالا چه اعتبار کننده خدا باشه که خودش مولای حقیقی است، چه غیر خدا که او مولویتش حقیقی هم نیست. بعد خب حالا این سوال مطرح شد که در کلام آی صد مقصود از مولویت حقیقی خدا چیه؟ گفتیم آی صد یه تعبیری دارن که لوح واقع اوسعه از لوح وجوده. این تعبیر دوتا تفسیر شده، یک تفسیرش باطله، نه اینکه باطله به این معنا که تفسیر سخن آی صد نیست، مقصود من این نیست، مقصودم اینه که اگر آقای صد مقصودش این باشه این مطلب مطلب باطلیه، و الا ظاهر عبارات آقای صد و تصریح شاگردان آقای صد همینه که آقای صد مقصودش همین بود. یک احتمال دیگه در فرمایش آقای صد ذکر شد. احتمال اول که باطل بود گفتیم نظریه حال که متکلمان سنی مطرح کردن و در آثار فلسفی ما انکار شده. نظریه تفسیر دیگری که ذکر شد نظریه علامه طباطبایی بود. بنابر نظریه علامه طباطبایی مقصود عبارت آی صد این میشه که مولویت خدا از سنخ اعتباری نفس الامری است، اما سایر مولویت ها ولو مولویت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که از ناحیه خداست، یا مولویت اهل بیت علیهم السلام که از ناحیه خداست، این مولویت ها اعتباری محضه در مقابل اعتباری نفس الامر. خب این مطلب آی صد اگر مقصودشون این باشه درسته، همچنان که جلسات گذشته عرض کردم این مطلب اگر به این شکل تفسیر بشه درسته. البته اینشون میخواد یک نکته ای رو از این مطلب نتیجه بگیره، و اون این که اگر مولویت خدا مولویتی بود که از سنخ اعتباری نفس الامری بود که منشأ انتزاع داشت در واقع ولو ما به ازا نداشت، بنابراین تهدیدی نسبت به اون نمیشه داشت. این رو هم ما قبول داریم. بله مولویت خداوند وسیع ترین دائره است که امکانش در خارج وجود داشته باشه، تا اون حدی که البته امکانش وجود داشته باشه. خب ایشون فرمودند که علما آمدن بین بحث منجزیت و بحث مولویت تفکیک کردن. بحث منجزیت رو در مباحث اصولی مطرح کردن، بحث مولویت رو در مباحث کلامی، و این خطاست. بحث مولویت و بحث منجزیت به اون تعبیری که جلسات گذشته هم تکرار کردیم دو روی یه سکه است. این دو تا بحث به تعبیری طابق النعل به نعل با هم منطبقن. نمیشه گفت یک جایی خدا مولویت داره و اونجا حکم منجز نیست، یا بگی یک جایی حکم منجزه و اونجا خدا مولویت نداره. هر جا مولویت هست تنجس هست، و هر جا تنجس هست مولویت هست. اینا قابل تفکیک نیستن آقای صدر فرمود. بعدیشون فرمود خب معیار مولویت خدا چیست؟ آیا حکم واقعیه که هر جا خدا یک حکمی داشت واقعا مولویت داره، چه ما یقین به این حکم داشته باشیم، چه یقین به عدمش داشته باشیم، چه هیچ کدام از اینها؟ ایشون فرمود این احتمال مسلماً باطله، همه علما قبول دارن باطله. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه معنای این احتمال اینه که حتی جایی که ما یقین داریم به اینکه حکمی نیست، اونجا هم مولویت خدا ثابته. خب ایشون قبلش اشاره کرد که بحث مولویت از بحث تنجیز قابل تفکیک نیست. پس اگر گفتی مولویت خدا هست، معناش اینه که حتما حکم منجزه. خب اگر گفتی در جایی که یقین به عدم حکم داری، حکم بر شما منجزه، معناش این است که این یقین حجیتی نداره، در حالی که ما قبلا گفتیم که حجیت یقین ذاتیه و نمیشه اون رو محدود کرد، گفت یه جایی یقین هست و حجیت نیست، چنین چیزی رو نمیشه گفت. ایشون فرمود خب این قطعا باطله، همه قبول دارن. بعدشون فرمود دیگران معتقدند که معیار مولویت خدا یقین به حکمه، یعنی جایی که ما یقین داریم به حکم خدا، خدا مولویت داره، و هر جا چنین یقینی نبود مولویت هم نیست. که ایشون فرمود قائلین به براءت عقلیه، معنای حرفشون اینه. بنابراین از سه تا دایره یقین به حکم، یقین به عدم حکم و هیچ یک، بنابر نظر دوم فقط در دایره اول یعنی یقین به حکم مولویت هست، در اون دو تا دایره مولویت نیست. توجه دارید بنابر نظر اول در هر سه دایره مولویت بود که ایشون فرمود این بدیهی البطلانه، چون منجر به انکار حجیت یقین میشه. بنابر نظر دوم ایشون میفرمان فقط در دایره اول یعنی موارد یقین به حکم مولویت هست. ایشون میفرمان ولی نظر سومی هست که ما به اون معتقدیم و اون اینه که هر جا یقین به عدم حکم ندارید، چه یقین به حکم دارید چه هیچ یقینی ندارید، مولویت هست. پس بنابر نظر آقای صدر در دو تا دایره مولویت هست، دایره‌ای که یقین به حکم داریم و دایره‌ای که نه یقین به حکم داریم نه یقین به عدم حکم، در حالی که بنابر تفسیر ایشون از کلام مشهور فقط در دایره‌ای که یقین به حکم داریم مولویت داره خدا. آیه صد میگه شما این دایره میانی که نه یقین به حکم هست نه یقین به عدم حکم، میگید خدا مولویت نداره، در حالی که هیچ مانع ثبوتی از مولویت خدا در این دایره نیست. بله اگر خدا بخواد در دایره ای که ما یقین به عدم حکم داریم هم مولویت داشته باشه، اونجا یه مانع ثبوتی هست. مانع ثبوتی چیه؟ حجیت یقین، این با اون منافات پیدا میکنه. اما در خارج از این دایره چه ما یقین به حکم داشته باشیم چه هیچ کدام، یعنی نه یقین به حکم نه یقین به عدم، مانعی برای مولویت خدا نیست. این بیان آیه صد بود. دقت کنید کل این بیان از ابتدا تا اینجا که گفتم، از بحث منجزیت و مولویت تا اینجا، همش بر این استواره که بحث مولویت از بحث منجزیت قابل تفکیک نیست و تفکیک اینها خطا بوده. اینا دو روی یه سکه، اشتباه شده که یکش تو کلام یکش تو اصول بحث کردن. عرض بنده این است که برخلاف فرمایش های صدر، کاری که علما انجام دادن یعنی تفکیک بحث مولویت از بحث منجزیت کار درستی بوده. بحث مولویت با بحث منجزیت فرق داره، اینها دقیقاً دو روی یک سکه نیستن، دو تا بحث متفاوتن، هرچند به هم ارتباط دارن بی ارتباط نیستند، ولی اونجوری که آقای صدر فکر میکنه که اینا طابقا نعل به نعل منطبق بر همن، نه خیر اینجوری نیست. نکتش اینه، خوب دقت کنید، بحث مولویت یک بحث ثبوتیه، ناظر به عالم ثبوته، در حالی که بحث منجزیت یه بحث اثباتیه، ناظر به عالم اثباته. ضرورتاً عالم اثبات با عالم ثبوت منطبق نیست، به همین دلیلم علمای ما بحث ثبوتی رو که در واقع ویژگی از ویژگی‌های خداست تو کلام بحث کردن، که اسماء و صفات الهی رو بحث می‌کنن، یکی از ویژگی‌های خدا، یکی از صفات خدا مولویت خداست. بحث اثباتی رو که در فقه ما می‌خوایم اثبات کنیم حکم رو و اصول میخواد اون ادله اثبات رو برای ما تأمین بکنه، از ابتدا هی گفتیم که اصول به دنبال چیزی است که فقیه بتواند در مقابل خدا به اون احتجاج کنه، با اون حکم رو اثبات کنه یا مسئولیت خودش رو نفی کنه. چون بحث اصول بحثی است ناظر به ادله اثبات در مقام استدلال فقهی و اجتهاد، به همین دلیل بحث منجزیت رو که ناظر به مقام اثبات بوده تو اصول مطرح کرده، بحث مولویت رو که بحثی از صفات الهی بوده تو کلام مطرح کرده. اینجوری نبوده که اینا اشتباه کنن، این دو تا بحث از هم تفکیک کنن، کاملا توجه داشتن، با دقت کامل این کار انجام شده، اینجوری بی خود اتفاق نیفتاده. اما نسبت به بحث مولویت خدا، خوب دقت کنید، آیه صدر چون این دوتا بحث رو به هم دیگه جوش داد، آمد تو این بحثی که الان اینجا نمودارش رو ملاحظه میکنید، ادعا کرد که معیار مولویت خدا قطعا حکم واقعی نیست، چون اون منافات پیدا میکنه با حجیت یقین، و ادعا کرد که هم ما معتقدیم به این مطلب هم دیگران. عرض بنده این است که دیگران چون بحث مولویت رو از بحث تنجیز جدا کردند، اصلا نگاهشون نسبت به مسئله این نیست. یعنی اونجا وقتی از دیگران بپرسیم که آقا خدا در کجا ریاست داره، گفتیم مولویت نزدیکترین لفظ بهش در فارسی ریاست، خدا در کجا ریاست داره، اگر اونجا بپرسیم جواب خواهند داد هر جا خدا امری کند، حکمی کند، ما باید به طاعت کنیم. یعنی از اونها بپرسی آقا معیار مولویت خدا چیه، میگن معیار حکم واقعی، همون فرض اول، هر جا خدا حکم کرده اونجا باید اطاعت کرد. فوقش این باید، این مولویت، همچنان که عرض کردم بحث ثبوتی ها، یعنی در عالم واقع اونجا خدا مولویت داره، ریاست داره، لزوم اطاعت داره، حالا هر تعبیری که برای بیان این مطلب به کار ببرید، پس برخلاف فرمایش ایشون اینجوری نیست که احتمال اول همه گفته باشن باطله. نه خیر، اتفاقا هیچ کس نمیگه باطله. ایشون چون دوتا بحث به هم دیگه جوش داده میگه باطله، ولی اونای دیگه نمیگن. بعد شما با اونا بگو اگر اینطور باشه اشکال آیه صدر رو بگید. پس وقتی خدا امری کرد یا نهی کرد و ما یقین داشتیم که در اونجا خدا امر و نهی نداره، شما میگی بازم خدا مولویت داره؟ میگیم بله بازم خدا مولویت داره. این با حجیت یقین چجوری میسازه؟ اونا جواب میدن هیچ مشکلی با حجیت یقین پیدا نمی کنه. چرا؟ چون میگن مولویت داره خدا واقعا، ولی اون حکم بر ما منجز نمیشه، ما مسئولیت نداریم. خدا مولویت داره، بله لزوم اطاعت داره، ولی چون من یقین دارم خدا حکمی نداره، من مسئولیتی ندارم. این اصلا خیلی هم نیاز نداره به علوم غیبی، هم تو همین مولویت های عرفی هم همینطوره. که آقای صد میگه اینجا رو نمیشه با مولویت های عرفی قیاس کرد، اشتباهشون همینه. تو مولویت های عرفی هم همینطوره. به یک رئیسی گفتن آقا شما در این دائره میتونی امر و نهی کنی، حتی خارج از این دائره حق نداری. در یه دائره خاصی بهش اختیار دادن، مثلا در امور مربوط به مثلا مسائل مالی این اداره خاص شما حق داری امر و نهی کنی. خب هر امری اون بکنه اطاعتش چیه؟ لازمه، چون بهش مولویت دادن دیگه. بر اونایی که البته این آقا مولویت بر اونا داره، چون در مولویت های اعتباری هم دایره مولویت قابل تهدیده، هم مولا علیهش اونی که این آقا برش مولویت داره. مثلا رئیس یه اداره فقط به کارمندای اون اداره که زیر دستشن مولویت داره، به اونایی که تو خیابونن دیگه ریاستی نداره. بله مثلا فرض کن یه رئیس جمهور بر مجموعه اداری کشور یک نوع ولایتی داره و بعد کشورهای دیگه نداره. ها تو همون دائره‌ای که داره ولایت، اگر این امر کرد با رعایت شرایطی که داره، خب مثلا امرش شرایطی داره، با همون شرایط امر کرد، لازمه اونایی که زیر دستشن به اصطلاح این بر اونها ولایت داره، مولا علیهش هستن به تعبیری، عبدش هستن به تعبیری، آیا لازمه اطاعت کنن یا نه؟ بله ولایت داره دیگه. حالا اگه یکی از اینا یقین داشت یه جایی که چنین حکمی از رئیسش صادر نشده و مخالفت کرد، معذور هست یا نیست؟ میگیم معذور. یعنی اون بیاد به رئیس بگه آقا، رئیس بگه آقا چه این کار نکردی من گفتم؟ گفت شما گفتیم. گفت بله. گفت من یقین داشتم شما همچون حکمی نکردی. اگه واقعا ببینید بحث الان از اون طرف ها، فرض کنید واقعا اون آقا یقین داشته و الان برای آقای رئیس هم معلوم بشه که این واقعا یقین داشته، آیا اقلائیان این آدم معذور هست یا نه؟ هستی میان آقا بدبخت یقین داشته، چه میدونسته شما خوب کردی. بنابراین برخلاف فرمایش های صد، بحث مولویت از بحث تنجیز جداست. بحث تنجیز بحث اثباتیه. سوالی که اونجا مطرحه اینه، خدایی که حکمی میکنه اگر اون حکم برای من احراز نشد، آیا من مسئولیتی دارم؟ معنای براءت عقلیه اینه که آقا نخیر، تو در جایی که حکمی احراز نشده مسئولیتی نداری. قبح عقاب بلا بیان یعنی با اینا. برای کسی که تو وادی مولویات یه کمی تأمل کنه واضحه که در دایره مولویات وقتی با قطع نظر از حالا ممکنه مثلا مولا بیاد به من بگه آقا تو اون جاهایی که شک داری یا وهم داری یا زن داری باید احتیاط کنی. مثلا اخباری ها ادعاشون اینه دیگه، میگن شارع گفته احتیاط کن. اگر واقعا شارع گفته، ما به اخباری ها میگیم همچه حرفی نیست، شما اشتباه میکنید، روایاتو نفهمیدید درست. اما اگر چنین چیزی بود، خب ما میگفتیم بله باید اونجا احتیاط کرد. مثل اینکه یه رئیسی بیاد بگه آقا شما کارمندا اگر یه جایی احتمال دادید من یه حکمی کردم، عمل کنید، باید اونجا هم عمل کنید، ولو یقین به چنین حکمی نداشته باشه. براءت عقلیه حکمی است که عقل میکنه لو خلیه و طبعه، با قطع نظر از این که مثلا مولا اونجا یک اعمال مولویت خاصی بکنه. خب اگر ما به این بحث دقت کنیم، همونطوری که شیخ فرموده، مرحوم وحید فرموده، بله وحید این بحث منقح کرد، علت هم داشت، چون وحید درگیر بود با اخباری ها، برای اینکه میخواست با اخباری ها به اصطلاح پاسخگوی اخباری ها باشه، میخواست ثابت کنه که اولا به حکم عقل براءت جاریه، ثانیاً به حکم شرع هم براءت جاریه. چون وحید که نیومده بگه فقط براءت عقلی، براءت شرعی هم ثابت میکنه و احتیاط شرعی که اخباری ها میگن و نفی میکنه. فوقش برای اینکه مسئله منقح بشه، میگه ببینید اگر نبود اخبار احتیاط، عقل ما چی حکم میکرد؟ میگه حکم میکرد به براءت. میگه پس این اولا. حالا بریم ببینیم این اخباری که شما بهش تمسک میکنید به عنوان اخبار احتیاط، آیا واقعا اثبات احتیاط میکنه یا نه. بعد ثالثا آیا بریم ببینیم اخباری که نفی احتیاط بکنه وجود داره یا نه، که اخبار براءت شرعی است. خب این ترتیب بحث بود و باعث میشد که وحید به مسئله براءت عقلیه توجه کنه. علمای قبلی که درگیر به این شکل نبودن، قبل از اخباریا، خب این بحثو به این شکل بهش توجه نکردن. بله حالا اون عالم واقع نمیدونیم، یعنی در آثارشون توجه نکردن. چون میدونید بالاخره ما قبلا تو تاریخ علم اصول گفتیم شیعیان علمای شیعه اصولی مسلک بودن، اون قدمایی مثل صدوق و اینا که ما بهشون میگیم اخباری، با اون مثل امین استرابادی که بهشون میگیم اخباری فرق داره. اونا اخباری به این معنایی که امین بود نبودن، به اخبار خیلی اعتنا میکردن، ولی اونجوری نبود که در مقابل اصولی ها و استدلال های عقلی کلن مخالف باشن، موضع داشته باشن، اصولی ها رو تکفیر و تفسیق کنن، اینجوری که نبود. بله اونا یه نگاه بیشتر اهتمام به اخبار داشتن، این جهتش بود. بله برای همینم به اونا میگن اخباری. ولی بعدن تو، خب این تاریخ اصول بود، اصولی ها همطوری از شیخ مفید و طوسی و سید مرتضی و بعد مرحوم ابن ادریس و ابن زهره و بعد مرحوم محقق حلی و بعد مرحوم علامه حلی، همطوری اینا بودن. تا میاد به زمان امین استرآبادی میرسه که قرن 11-12 هجریه، امین استرآبادی است که یه دفعه میاد این بحث رو مطرح میکنه و مقابل اصولی ها موضع میگیره. اولش که امین کسی بهش حالا اعتنایی نمیکرد، امین استرآبادی موقعیتی نداشت، ولی کم کم این نظریه تو حوزه های علمیه مطرح میشه، پیروانی پیدا میکنه و بعد یواش یواش بعضی از اینا میرسن با حد مرجعیت شیعه دیگه. مرجعیت شیعه دوره ای دست کسانی صاحب حدائق بوده، اینا اخباری بودن. البته خود صاحب حدائق میگه من اوائل اخباری بودم، بعدا دیدم این اخباری ها خیلی افراطی ان، ازشون فاصله گرفتم. ولی بالاخره این اتفاق افتاده و ما قبلا تو تاریخ علم اصول گفتیم علمای بزرگی در این دوره از اصولی ها تقیه میکردن، تو آثارشون آثار تقیه رو میبینید، تقیه در مباحث اصولی میکردن. خب تو این فضا مرحوم وحید میخواد مقابل اینا بیسته، آمده بحث براءت عقلیه رو منقح کرده. علت این که بحث براءت عقلیه توسط وحید اینقدر مورد تأکید واقع شده، مجموعه فضای تاریخی بوده که وحید در اون قرار داشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.